وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما بحثه ای که باید انشالله امروز ببینیم تا کجا میرسیم، یک بحث همون شورا بود و آیات شورا انشالله، که بحث قتال و آیات قتال و موضوعاتش بحث محاربه و بحث امروح نهی از منکر. از این چند بحث دوستان کدومی که آماده هستند برای ارائه این چند بحث؟ شورا، قتال، امر به از منکر و محاربه. ایشون دوستان؟ بله؟ چی فرمیدیم؟ وظایف حاکمیت حکومت. این چند تا که من آماده کردم جزوش براتون، کسی ایشون خواهش می‌کنم، شما مهم این است که زحمت کشیده باشید و ارائه بکنید. شما کجا بحثی رو دارید؟ جهاد و قتال. خیلی خوب، اون دوست آقایی که بحث شورا رو آماده کردن نیومدن ها. خیلی حالا ما با بحث قتال شروع می‌کنیم، بد نداره شما بفرمایید بحث جهاد و قتال رو تا بعد به بحث بعدی برسیم. این رو اگر زحمت بکشید بدی که این رو تکثیر کنم به تعداد دوستان، این کلیم بخشا رو چند؟ تعداد؟ چارده نفر، ولی هرچه سریع تر برسه بر ممنون شد. خب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه بحث ما بحث جهاد بوده که حالتش هم فراوان هست، بچه این حقیق اشتار میکنم که نمیتونم حق مطلب رو به نظر کامل ادا کنم، از این خاطر این مقداری نوشتیم و طالبی که به صورت بیشتر تحلیلی هستش تا تفسیر. جهاد به دو رو هست، تداخلی و ابتدایی. هر کدام از نظر انگیزه و هدف بحثی جداگانه دارد. جهاد تدافعی در زمانی است که دشمن به سرزمین مسلمین یورش آورد و بخواهد کشورهای اسلامی رو اشغال کنه یا به اموال مسلمان چشم دوخته و قصد غارت و چپاول داشته باشه، یا بخواهد اونجا رو به صورت مستعمره خود در بیاره. در هر صورت دفاع از تجاوز و تهاجم دشمن از نظر عقل و فطرت ضروری است، بلکه میتوان گفت این حکم کلی عمومی در همه جهان هستی هست که هر موجودی به نحوی از هستی خود دفاع میکند. اسلام هم قوانین و دستوراش با منطق عقل و خرد منطبق است. مسئله دفاع را برای ملت مسلمان واجب دانسته. بنابراین هدف در جنگ های تدافعی روشنه. هدف دفاع از اسلام و جلوگیری از تجاوز و تهاجم خصم و حفظ کیان و جان و مال ملت مسلمان است. در چندین آیه مسئله دفاع اشاره میکنه که یکی از اونها آیه از کنم که اوزن للذین یقاتلون به انهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر، در سوره مبارک حج آیه 39. خداوند کسانی که مورد ظلم و ستم واقع شدن فرمان میده که برای جلوگیری از ظلم قیام کنند و علیه ستمگران از کنم که نبرد کنند و مطمئن و امیدوار باشند که آفریدگار هستی ایشان را یاری خواهد کرد. این آیه در سال دوم هجرت در اولین برخورد و جنگ مسلمین که حالت دفاعی داشت نازل شده. انواع دفاع، دفاع انواع مختلفی داره. گاهی دفاع از حیات و زندگی هست، یعنی انسان از شخص خودش دفاع میکنه، یا ملتی و قومی در اونجا که حیاتش از ناحیه دیگری در معرض خطر قرار گرفته به دفاع برخیزه. گاهی نیست دفاع از مال هست، گاهی هم دفاع از استقلال و آزادی هست. آنجا که استعمارگران میخواهن ملتی رو تحت قیمومیت و سلطه خود در بیارن، استقلال و آزادی رو از اون بگیرن. نوع دیگر دفاع از ناموس است و همه این انواع از دید هر انسان مشروع بلکه ضروری هست. اسلام هم دفاع را چه از خود و چه از ناموس و چه از مال و ثروت و چه از استقلال و آزادی لازم شمرده. پس اگر گفته شد جهاد در اسلام برای چیست و چه هدفی رو دنبال میکنه، در پاسخ باید گفت که آیات زیادی هدف از جهاد رو با کلمه فی سبیل الله مشخص کرده و تنها جهاد در راه خدا مشروع دانسته. اکنون باید دید که راه خدا یعنی چه و در چه موردی یا مواردی هست. یک، همان گونه که در بیان انواع دفاع گفته شد، دفاع از حقوق دیگران مقدس‌تر از دفاع از حقوق شخصی است، زیرا در این نوع دفاع حق ملاک عمل قرار گرفته نه شخص. ولی نوع سوم دفاع، دفاع از حقوق انسانیت است که به شخص یا اشخاص معین یا به منطقه و کشوری اختصاص نداره. مثلا دفاع از آزادی قومی که در چنگال ستم و استعمار قوم دیگر قرار گرفتن، گرچه در دورترین نقاط عالم باشد، نوعی دفاع از حقوق انسانیت محسوب می شود. یعنی هر انسانی حق حیات و آزادی در حدود قانون رو دارد و کسی که به دفاع از آزادی انسان ها برمی‌خیزد به اصطلاح آزادی خواه می شود. دفاع از جمعیت و ملت خاص نمی کند، بلکه از حدود، از حد و مرز منافع شخصی و ملی و قومی گذشته و از حق انسانیت دفاع کرده است. همچنین عدالت خواهی و مبارزه با زشتی و پلیدی و طرفداری از فضیلت ها و خوبی ها و کرامت های انسانی نوعی دفاع از حقوق انسانیت محسوب می شود و کسانی که در دنیا به طرفداری از عدالت و فضائل انسانی نوعی دفاع از حقوق انسانیت محسوب می شود و این بهترین
خب باشه یه مقدار وارد بحث آیات بشید بیاره اینا اگر طولانیه، اگه کوتاهی که برای طولانیه روش مقدار عبور کنید.
حالا من آیات رو بعضیش رو عرض میکنم.
اگه دستبندی کردید، اگر موضوعی آیات تقسیم کردید، چجوری شما آیات میخواید وارد بحث؟ چون آیات همجور گفتید زیاده دیگه،
بله.
چه اینجا آیه هست،
بله.
اینا رو میخواید چجوری مطرح رو کنید؟
به صورت موضوعی کامل نتونستم که اینا دستبندی بکنم، اما همینجوری مقداری بعضی از آیات رو نوشتم.
به ترتیب مثلا ترتیب میخواد بخونید، میخواد بعد روش بحث تفسیری هر کدوم بکنید، بحث دلالتی بکنید، چی جوری میخواید؟ حالا شروع کنید ببینید بعد نداره شما
بفرمایید. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتلوا ان الله لا يحب المعتدین. بقره 19. فرمان جنگ برای اولین بار با مشرکین مکه و این که میگوییم با خصوص مشرکین،
بقره 190 احتمالاً هست.
بله 190 درست. با خصوص مشرکین مکه از اینجا میگویم که در این آیات به ایشان تعریض شده که مؤمنین را از مکه بیرون کنند و نیز متعرض مسئله فتنه و امر قصاص است و نیز نهی میکند از این که این جنگ را پیرامون مسجد حرام انجام دهند مگر اینکه مشرکین در آنجا جنگ را آغاز کنند. فعل یقاتلونکم برای حال و وصفی است برای اشاره و معرفی دشمن و مراد از جمله الذین یقاتلونکم یعنی الذین حالهم حال قتال و المؤمنین. پس سیاق این آیات، سیاق آیه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا هست. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله.
خب این آیه همون شد آیه اولتون؟ بحثتون در مورد آیه اول؟ شاید اینا
نه هنوز اینا
اذن للذین، خب آیه دیگه است درسته؟
بله.
این آیه 190 رو بس ادامه داری یا تموم شدی؟
فرمود که سیاق این آیه اولی،
سیاق اون آیه اوزین الی،
بله، جمله قاتلو فی سبیل الله اصل حکم بیان میکنه. جمله لا تعتدو حکم مذکور رو از نظر انتظام تحدید میکند، یعنی حد و محدودش رو مشخص میکنه. و لا تعتدو وقتلو هم از جهت تشدید اون رو تحدید میکنه. و جمله لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام از جهت مکان. آیه دیگر می‌فرماید که از کنم که
خب این آیه اول دامنش بحث خیلی زیاده، بحثی که بشه مطرح کرد که شهید مطهری هم این رو ایشون دو دسته میکنه آیات جهاد رو، آیات مطلق و مقید. چون در بحث جهاد ابتدایی این بحث هست که آیا ما مسلمان ها باید برای گسترش اسلام و مسلمان کردن مشرکین وارد جنگ بشن با مشرکین یا نه. در مورد اهل کتاب مسلم مسلمان ها لازمیست اونها رو وادار به پذیرش اسلام بکنن، ولی باز جنگ برای اینکه اونها رو تحت ذمه خودشون در بیارن و تحت سلطه در بیارن باز این مطرح است. پس بحث این است که آیا مسلمان ها باید برای مسلمان کردن مشرکین یا برای تحت سلطه در آوردن اهل کتاب وارد جنگ بشن و این دستور مطلق است یا نه. عده گفتن نه دستور مطلق نیست. چرا؟ چون این مال زمان معصوم است و زمان غیبت، این حکم جهاد اصلا وجود نداره. شاید مشهور بین فقهای شیعه هم این باشه، مشهور اینه. ولی عده از متأخرین، یعنی جریان الان در بین معاصرین ما، کسانی این نظر رو دارن که نه، این عام است و امام که در اینجا گفته شده امام معصوم نیست. فقهایی که دید حکومتی داره بعد از انقلاب یا قبل انقلاب داشتن، این دید حکومتی به اونها میگه که امام در روایات ما منظور یا امام عدل وقتی گفته میشه امام معصوم فقط مراد نیست. معمولا فقهای گذشته چنین میفهمیدن، از امام امام معصوم میفهمیدن. بنابراین در روایات هم که چون گفته شده که جهاد حق امام هست، هم کردن به امام معصوم. ولی اگر ما این دید رو عوض بکنیم، چون که ادعی اینجوری است مثل آیت الله مؤمن و ادعی دیگه، نظرشو اینه که نه، امام در اینجا یا آقای منتظری که امام منظور امام معصوم نیست، هر حاکم عادل داره مشروعیت دینی میشود امام عدل. پس این روایاتی که گفته است که جهاد ابتدایی باید توسط امام صورت بگیره، شامل زمان غیبت و حاکم ولی مثلا فقیه یا امام عادل غیر معصوم هم میشن. خب پس یک قید به اون اطلاقاتی که آیات اگر به ما میگه که باید برای گسترش اسلام، برای وادار کردن مشکین به اسلام، قیاش مسلمان ها واجب است جهاد بکنن، یک قید این است که مال زمان معصوم باشه، که این قید رو با این توضیح با این بیان میشه گفت که چنین قیدی وجود نداره. پس حالا سوال پیش میاد که بنابراین با آقای واجب است اگر حکومت عدلی پیدا شد و این قدرت داره میتوانه با رفتن و جهاد با کشورهای دیگه اونها رو وادار به اسلام بکنه یا تحت قیومت در بیاره، این کار واجب برش؟ حتی بعضی گفتن که طبق روایات این جهاد نباید مثلا کمتر از یک سال طول بکشه، اگر هدنه به آتش بسی هست باید بیش از یک سال طول نکشه. ملت اسلام، دولت و حاکمین وظیفه دارن، این واجب اگر نخوانم خلاف معصیت کردن، باید این کار رو بکنن، باید تمام قدرت رو بسیج بکنن، کشور رو امکاناتش رو یک امکانات نظامی تهیه بکنن، اگر دو مسئله تحتم ایجاد بکنن و این کار رو گسترش رو انجام بدن. خب این یک نظری میتونه باشه. نه حالا این نظر بر اساس اطلاعات میگه که برای عرض کردم، برای اینکه مشرکین مسلمان بکنند، برای اینکه اهل کتاب رو تحت ذمه در بیارند، اینه بحث اینه. پس این چیا چی؟ یک نظر که اول به اطلاعات، که شاید خیلی علما هم همین میگن، مثلا آقای علامه طباطبایی هم در مورد مشرکین همین ایشون میگه، همینشون گفتنشون میگه که توحید حق انسان، حالا با بیانای امروزی هم بگیم حق دفاع از حق انسانیت از چیه؟ بنابراین این تعرض کشور گشایی نیست، بلکه دفاع از حقوق مردم است. اگه کسی نخواد مسلمان بشه، بخواد نخواد از شرک دست برداره، ما موظفیم که اون کمک بکنیم. مثل یک مریضی که این ما میدونیم که این سرطانی است، یک مریضی صعب العلاجی داره، با یک تزریق آمپول این چی حل میشه مشکلش، و این به هر دلیلی نمیخواد یا نمیفهمه یا مریض جدی نمیگیره یا فکر نمیکنه مثلا این آمپول زدن رو راحتش میکنه، این در حال مردنه، ما با یک تزریق آمپول اینو میتونیم نجات بدیم. حالا چیکار باید بکنیم؟ باید اون نادرش نمیخواد آزادیه لا اکراه مثلا، نه ما باید بدون دستپاش به زور میگیریم آمپولش میذاریم تمام میشه قضیه. ایشون هم در المیزان میفرمان که همین میگن توحید حق انسانیت هست و آیش متحری هم اینو توضیح میدن. بنابراین این کار مشکلی نداره. حالا در مورد اهل کتاب حالا ممکنه یه جور دیگه، ولی در مورد حداقل دعوت به توحید چنین چیزی رو میپذیرن که باید چنین جهادی صورت بگیره و آیات هم در این زمینه خوب وجود داره که حالا باید آیات رو دید، آیاتی که چنین اطلاق ازش به دست میاد. در مقابل
این آیات میدنم در بعد توحید میکنن یا اسلام،
در اگه در مقابل مشرکین باشه مثلا توحید میشه، اگه در مقابل اهل کتاب باشه دعوت به چی میشه؟ به اهل
کتاب. مثلا من میگم اگر بس توحید باشه تنها بس اهل کتاب خارج میشه.
بله دیگه دو دسته آیات داریم.
اگر به بس اسلام باشه به همون دلیل ناچاری با اهل کتاب هم بجنگیم که مسلمان میشه. نه
مسلمان که مسلم نیست، یعنی ما حتی یعطو الجزه عن ید المقیم صاحبون آیه تصریح میکنه که غایت جنگ با اهل کتاب اعطای جزیه هست، مسلمان شدن نیست. این دیگه چون هم آیات تصریح داره هم روایات مسلمات فرق ما هست. بله توحیده، بله آیات تصریح هست حتی یعطو الجزیه تا این حد بشینه. اون در مشرکی میگه نه تا مسلمان بشن، مسلمان بشن حتی یا یکون الدین کله لله مثلا. خب
در اطلاق گیری در مواضع الفاظ اکتفا و قدر متیقن باید کرد. آیا وظیفه که در این مورد به خصوص امام دارد در جهاد توسعه‌ای آیا بر ولی فقیه هم هست؟ قدر متیقن امام معصوم.
خب قدر متیقن در مقام
نه در دفاع یا دفع فتنه بحث ندارد،
در اصول گفتن در اصول گفتن اون قدر متیقنی که مانع اطلاعگیری میشه قدر متیقن در مقام تخاطب است، یعنی در همون جمله، در همون جمله‌ای که بیان شده اگر قدر متیقنی باشه. قدر متیقن خارجی گفتن به هیچ مانع اطلاع نیست. چرا؟ چون هر مطلقیش رو دست بذارید یه قدر متیقن داره. وقتی میگه اکرم علما، قدر متیقن چی؟ عالم عادله. پس بگیم نه اکرم یعنی علما عالم عادل. هر مطلقی معمولا قدر متیقن داره، اون فرد اکمالش میشه قدر متیقنش. پس صرف قدر متیقن در موجب تقلید و عدم انعقاد مقدمات حکمت نمیشه، اون در مقام تخاطب. حالا ببین تو آیه اگه چنین قدر متیقنی بود سلام کن به بنابر تازه نظری که مثل آخوند اینا که اینو مضر می بعضی که نه اصلا بعضی معتقدن قدر متیقن در مقام تخاطب هم مشکلی نداره، بنابر این مشکلی نخواهد بود. خب حالا بس ما بعد یک آیات رو الان بس با این نگاه، بعد این آیات رو که الان هست در اینجا شو ایشون هم میفرمان با این نگاه بررسی بکنیم. آیات مطلق و مقید، یک از آیات مقید و مقید که میتونه تقیید بکنه مطلقات رو همین آیه که ایشون خوندن، آیه 190 سوره بقره. چی فوت وقت رو چی؟
بله
و قاتل الذين قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مقاتل کنید قتال کنید في سبيل الله با کسانی که با شما چی قتال میکنن. الذين يقاتلونكم این قیدشه دیگه، با همه نه. خب الذين يقاتلونكم کیست؟ در اینجا نظر تفسیری اختلاف نظره، تفسیری مختلفی میشه براش کرد. بنابر داد بعضی تفاسیر این میشه مقید، بنابر بعضی تفاسیر نمقید نمیشه. یک احتمال الذین یقاتلونکم یعنی با مردا بجنگید، با زن بچه نجنگید، با پیرمردی که نمیتونه بیاد جبهه با اون نجنگید. این یک تفسیریه که شاید هم معروف این باشه یا معروف هر این باشه. خب طبق این نظر این پس قید نخواهد بود، این با مشرکین هم شما جنگ میکنید همینجور، با کسانی که با رزمندگان بجنگید، با اون آدمی که اهل رزم نیست با اون نجنگید. این پس احتمال. احتمال دوم این است که الذین یقاتلونکم یعنی اونها با شما، الذین یقاتلونکم به معنی این کسانی که الان با شما میجنگن که مسلم نیست، یعنی تو جبهه الان در مقابل شما ایستادن، یعنی اگه کسی داره آماده جنگ میشه با اون نجنگید. اینقدر نزد الذین یعنی حالش حالهم حال القتال، در صدد قتال با شماست. این قرینه عقلی حداقل به ما اینو میگه که منظور قتال فعلی نیست، قتال بالقوه قریب به فعل هم شامل میشه. کسی که علی القاعده اون دنبال جنگ با شما هست، داره خودش آماده میکنه، تو مترصد فرصتی هست، این میشه الذین قاتل نکنه. خب اگر اینو بگیم این میتونه قید باشه با این کسانی که در صدد جنگی با شما هستن به جنگید، با هر کسی نجنگید. حالا با این اگه عام بود، حالا میخواد اون الذین یقاتلونکم اون مشرک باشه غیر مشرک باشه، با مشرک هم به شرطی به جنگید که در صدد قتال با شما خواهد بود. این هم یه احتمال دیگری در مسئله هست که البته معمولا این رو نگفتن، حالا این رو باید مقدار بیشتر بررسی کرد که منظور چیه. این احتمال که ما احتمال اول که منظور زنان باشند و زنان باشند قاتل فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، یک چیزی که میتونه تضعیف بکنه احتمال اول رو این فی سبیل الله، یعنی دارش ارکان در این آیه به فروعات قضیه نمیخواد بپردازه، نمیخواد به شرایط جنگ بپردازه، داره اصل اون مبنا و جهتگیری جنگ رو در بیان میکنه. با قاتل در راه خدا به جنگید، یه ذره اون اساس هدف گذاری رو جنگ رو میگه با کسانی که با شما میجنگن. اگه میگفت قاتل الذین یقاتلون نکن، خب کدوم یقاتل یعنی با بقیه نجنگید. اما چون فی سبیل الله آورده یعنی جهت بحث عوض شده، یعنی داره اون هدفگیری جنگ رو میگه قاتل فی سبیل الله الذین یقاتلون نکن. اینجا معلوم میشه درس مقام بیان شرایط نیست، یه شرط جزئی رو که مثلا با بچه نجنگید، درختار قطع نکنید، اینجوری بجنگید، این میتونه یک معیدی باشه. این فی سبیل الله گفتن برای اینکه الذین یقاتلونکم هم قیدی است که داره به چی مربوطه؟ به اون جهتگیری جنگ مربوطه، نه به فروعات و ریزکاریا و شرایط جنگ. خب یکی از اون جهتگیری اصلی جنگی فی سبیل الله باشه، دو تا پس شرط اصلی داریم. دوم این است که با الذین یقاتلونکم باشه، در واقع میشه تمسک به سیاق کرد. این سیاق و این فی سبیل الله گفتن اینها میتونه به ما بگه که در این مسئله است. نمیدونم این چقدر قابل قبول یا نه، این یک نکته است که میشه ازش استفاده کرد برای اینکه الذین رو مقداری باید نگاه دیگه بکنیم.
آیا این فی سبیل الله باید موضوع یا شرط؟
این هدف
اعتقادی یا اینکه قید موضوع هم چیزی که فی سبیل الله باشد،
یعنی چه موضوع؟
هم برای
برای بله هدف کلی رو داره میگه دیگه، یه شرط جزئی رو نمیگه، هدف کلی رو داره میگه، جهتگیری جنگ، اهداف کلی جنگ رو داره بیان میکنه. خب حالا این یک قیدی است که میگه از اون طرف ممکنه به لا تعتدو مثلا کسی برای اون نظر اول تمسک بکنه، قرینه به یه گفته لا قاتل فی سبیل الله الذین یقاتلون نکن ولا تعتدو، تعدی نکنید. تعدی به چیه؟ به این که برید بزن بچه رو بکشید. ممکنه از اون طرف به لا تعتدو برای این طرف تمسک بشه، ممکنه گفته بشه که نه، لا تعتدو یعنی اگر شما اومدید با غیر مقاتلین اینو جنگیدی، با کسانی با شما جنگ ندارن اصلا، این هم میشه اعتدا دیگه. همون جور که تعرض به زن بچه اعتدا هست، این هم که شما اون حد اصل کلی رعایت نکنید، برید سراغ کسانی که با شما نمی جنگن به خاطر چی؟ منافعی، مثلا کشورش نفت داره، کشور چی داره، اینها میشه اعتداء. بنابراین لا تعتدو نمیشه گفت قرینه محکمی برای اون طرف، قرینه روشنی قابل قبولی، ولی اون فی سبیل الله شاید بتونه بگیم قرینه تا حدی ابطاله، نمیشه براش ظهور درست کرد با این، ولی خب سیاق در چه حد دیگه؟ قرینه سیاقی رو ما چقدر میتونیم بهش اعتماد بکنیم؟ اینجا یک سیاقی است که میتونه به ما کمک بکنه. خب پس این جزء اون آیات چی شد؟ آیات مقید شد. شهید مطهری چند آیه رو، چندین آیه جزء آیات مقید ذکر میکنه، یکیش این آیه است. آیه باز جزء آیات مقید شما چیزی دارید ذکر فرمید یا نه من بگم؟
خود وقتی این ولا تحت فرمودی این تحت رو در واقع یه چیزای قبلا بوده تا رو بگه از قبور نکنید. بعد آیات بعدی هم در واقع در مورد جنگ احد تصویر حضرت حمزه شهدا را به شهادت میرسونن. بعد آقا رسول الله صلی الله علیه و آله من از چندین نفر مصلح میکنم بعد آیه نازل میشه. دیگه باز تحدی نمیشه. حداقل به مصر اگر بخواد انجام بده اینطوری میشه. پس این لا تعدد باید برگرده اول اونها حمله کردن یه کارهای انجام دادن حالا اینا میخوان تعدی کنن یعنی که بیشتر از اون یعنی خانه هاشون خراب کنن مثلا میگه نه همونطور که اونا اومدن ما بریم.
خب حالا اون یه قید دیگه است. این حمله کردن به شما میشه معید این تغییر دیگه کسی بیایی که این لا تعددو لا تعددو به فرموش ایشون قرینه است نکن. بله تو سر دیجا باید اونم رو سمت بذاری که من بعد است بس. این که یه قید دیگه پس یه قید لا از نیاقات رو نکمه. قید دیگه اینی که همون لا تعددو یعنی اونو کسی به شما حمله کردن بس شما در نکنه یا یه همین قید ولی به شکل دیگر آیات دیگه داریم که وقتلوهم حیث و سقفتموهم و اخرجوهم من حیث و اخرجوهم
آیه
بعد این من حیث و اخرجوهم یعنی چی؟ یعنی شما شما رو شروع کردن اونا شروع کردن شما رو بیرون کردن
در واقع چون شهر نوزه در مداد جنگ او بودن جنگ او بودن اونا اومدن اومدن تا نصر مدینه دیگه بله بله
بله بله قبل از اون حتی اونا شما رو از مکه بیرونی کردن شما اونا شما رو مورد ظلم و شکنجه و اینا قرار دادن شما از مکه شما رو بیرون کردن میخواست پشت اینجور زیر شکنجه و عذاب و اذیت قرار دادن. خب این پس این چی؟ هی وقت دوم ایز سقفت موهم هم در مقابل اون جنایت اونهاست که آیات متعددی به این اشاره داره. پس بعضی از آیات هم اینجوریست که صریحاً در این آیات میگه که شما رو چون این کاری کردند بایشون میتونید شما مقابله بکنید. اب نداره چرا اینا رو شما حیث سقفتمون بکشید چون اینا شروع کردن اولی مطلق است ولی چه کسانی شما مطلقا بکشید آدمایی که اینجور تعرض به شما کردن چون گفتیم منظور مقاتل فعلی نیست نمیگه فقط با مقاتل فعلی بجنگید نه اینا هم شروع کردن الان ممکن کاری نداشته باشن با شما ولی اولا شما رو شروع کردن اون هم شروع کردن کافیه و ثانیاً الان آرومن ولی بعد باز دو مرتبه ممکنه شروع بکنن. پس آیاتی ما داریم که تقریباً وجه مشترک همشون این هست که داره جنگ رو با کسانی تشویق میکنه دستور میده که اونا شروع کردن اونها اهل جنگن اهل مقاتلن. این یه دست این در واقع یک قیدیست که در چندین آیه ما آیات متعدد میتونیم این رو ببینیم. در مقابل ما آیت مطلق داریم که حالا خونده میشه حالا اون این مالا میتونه اشکالی باشه که اخرجو هم من حیث و اخرجو کم شما بگید هیچ اشاره به علت نداره میگه شما رو از مکه بیرون کردن شما برید از مکه بیرون کنین و فقط مکانه میگه بس سر مکانه ولی البته ممکن استثار بشه که نه داره اون مسئله خروج رو داره روش تاکید میکنه اگر این نگی بل فتنه تو اشد و من القتل هم باز معیدین است که اینا فتنه گرند اینا این فتنه ها رو ایجاد کرده اینا با شما با شکن زیر شکنجه اینا قرار دادن کسان آیه با این جملات داره اونها رو میگه آیه دیگه هم که اینا رو تصریح داره نسبت به بعد میگه ولا تقاتلوهم در مسجد الحرام تا یقاتلوکم فیه فان قاتلوکم فاقتلوهم البته در مورد مسجد الحرامه که اگر در مسجد الحرام شما رو جنگ کردن بجنگید و الا نجنگید این احساس به این نداره. خب آیات دیگری مثلا از این آیات مقید و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة واجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا. اینم آیه 75 فکرم سوره بقره باشه، بله
نساء.
خیلی خب، این آیه شما فرمایشی نسبت به این تغییرش، از این آیه چی استفاده میشه؟ که اینجا میگه با کسانی بجنگید که برای نجات این مستضعفین بجنگید. میگه برای فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء، کسانی که میگن خدای ما از این گروه ظالم نجات بده، شما برای نجات دادن این ظالمین بجنگید. خب اینجا حالا ممکنه گفته بشه که در اینجا دو تا هدف حاضر کرده برای جنگ، مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله یک، و المستضعفین من الرجال و النساء دو. پس یک فی سبیل الله داریم، دو اینو داریم. خب اینجا جوابش این است که خب فی سبیل الله این مطلق است، یعنی این در واقع در مقام بیان، یعنی اطلاقی در اینجا نداره که بگیم که شما یک فی سبیل الله هست، هیچ قیدی نداره. نه، میگه هدف کلی فی سبیل الله هست. آیا این هدف کلی آیا هیچ قیدی نداره؟ اینجا در مقام بیان این قید نیست. لذا از این مطلقا ای جای گفت قاتل و فی سبیل الله، از این اطلاق ما نمیتونیم استفاده کنیم، برای اینکه هیچ شرطی وجود نداره، چون در مقام بیان سایر قیود نیست. فقط میخواد بگه جهتگیری شما خدایی باشه، دنبال منافع و قدرت نباشید.
مؤیدش هم آیه بعدشه،
خب چه تأییدی شما از این استفاده؟
در واقع فی سبیل الله فقط هدف رو مشخص می‌کنه، میگه در راه خدا بجنگید، نه راه طاغوت.
نداره بله. خب پس اینجا ما از این برمستضعفین میتونیم چیزی که روشن در اینجا کرده این است که اینجا این میتونه جز مقید به تنهایی کافی نیست برای مقید کردن، ولی این هم میتونه جز قرائنی باشه که یکی از اون جنگ هایی که از اون شاخص های جنگ جهاد فی سبیل الله چیه؟ دفاع از مظلومین است که در چنگال این دشمنان ظالمین گرفتار شده اند. بفرمایید.
آیا ظاهرت تغایر هست؟ یعنی ما لکن لا تقاتلون فی سبیل الله بلنزین که دنبال مستدفین هم دنبالش میفرماید، یعنی به نظر میشه که دو جهاد داریم، یه جهاد فی سبیل الله داریم که اینجا انگیزه خداییست، اما یه انگیزه هم که جهاد نجات بخش داریم که اینجا لزوم نداره شما قصد قربت هم داشته باشید، اینجا از باب حقوق بشر، از باب دفاع از دنیم که نشاز حقوق بشر، اینا هم باید بشید مطلوب هستش.
نه اتفاقا
مثلا میگه با مستضعفین نجنگید،
نه در راه مستضعفین بجنگید، در راه نجات میگه بجنگید برای دفاع نجات. نه اینو میشه اینجوری فرمان شما رد کرد که اسلام دفاع راه مستضعفینش هم برای خداست، اسلام این در راه حقوق بشر بدون خدا را قبول نداره.
یعنی
اینجا از باب نو دوستیست؟ نه، این رو ما میتونیم بگیم منطق اسلامی نیست. منطق اسلامی که شما نو دوستیتون رو برای خدا باشه، فی سبیل الله چتر که همه رو باید بپوشونه. اصلا ما از منطق اسلام استفاده نمی کنیم که جنگ کار برای مردم بدون خدا ارزش داره. اوجعت بنا به قول من روشن مجاهدین و منافقین به نام خدا و خلق قهرمانه که آقایش بوتر بوده، این شرک هست، یعنی همین به نام خدا و خلق قهرمان ما نداریم که برای خدا می جنگیم و خلق قهرمان، که شعار اولیاتونه، که شعار اصلی منافقین سیترشون این بود همیشه به نام خدا و خلق قهرمان بسم الله شون این بود، که شون برامون این شرک، ما یک به نام خدا داریم، هرچی هست زیر به نام خداست، برامون فی سبیل الله به حدی من حتما باید چتر شامل مستضعفین هم بشه. به این دلیل اینجا ما اگر حتی ظهور داشته باشه، که حالا خیلی جاها چنین ظهوری نیست، مثلا اون آیه محاربه الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، حتما دو تا عنوانه، ممکنه یه عنوان باشه، اینجا اختلاف نظره که این واقع آیه بی معناست که ما یک عنوان محاربه داریم، یک عنوان سعی افساد داریم، یا نه این داره تفسیر میکنه این سعی، حالا بحث تو بحث محاربین خواهیم گفت، یه مفسر آیه قبل است، اون جمله قبله میتونه مفسر باشه، واقعا این عطف تفسیری ما داریم دیگه در ادبیات. حالا اینجا هم همین، اینجا هم حتما اینجا فی سبیل الله چتر شامل این میشه. خب این یک آیه
از خاص بعد از عام هست.
با همینجور میشه بعده. من عام میشه خاص بعد. خاص بعد
روشن باشه. این دفاع از مظلوم روشن بسبب الله باشه.
چرا؟ که از در اسلام مشخصه که همه جا وقتی اسلام بناش اینه آیت قرآن که همه چیز از پیش سبیل الله باشه، این جزء اوزه واضحات اسلام خواهد بود که اگه ما داشتیم اصل رو که همه چیز پیش سبیل الله باشه اینا بود. خب الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفر یقاتلون فی سبیل الطاغوت آیه 76 این باز کلی است که حالا میشه گفت که در مقام بیان شرایط نیست. آیه 77 همین سوره علما دارم میخونم، ما وقت شما رو استفاده میکنم، شما اگر میخواید ادامه بدید موارد رو یا من بخونم این آیات رو حق تقدم با شما چون شما دارید اقرار میفرمایید. اگه شما مطالب میخواید ادامه بدید
ما یه بحث هستش از کنم که آیه جهاد مختص زمان ظهور هست و حضور ظاهری امام مسعود یا که شامل زمان دعوت هم میشه.
خب شما اینو مطلب بفرمایید من میتونم بعد ادامه بدم. شما اگه برای این قضیه نکاتی دارید بفرمایید.
فرمایید که لحن عمومات آیات و روایات قابل تفسیر به زمان ظهور نیست. ظهور ظاهری.
حضور
که در تشه دارم. حضور هست. منظور از ظهور یعنی
ظهور آشکار.
ظاهری.
بله.
یعنی ما قالیم که غیبت برای قاید بودن نیست ولی عدم ظهور هست.
خب حالا ابن داره نه حالا این یک نه اصطلاحی است مشکلی نیست داره قبول فرمای شما قبول بفرمایید.
می فرماید که همین آیه که استاد شما گفتن ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و مستضعفین من الرجال و النساء تا آیه که به دفاع از مظلومین و نیز با تکیه بر مسائل عاطفی به نجات مستضعفین درمان میده شامل هر زمانی می شود که دستیابی به هدفهای فوق میسر باشد. بنابراین هر زمان نجات مؤمنان مستضعف ممکن گردد باید در راه آن جهاد کرد و اختصاصی به زمان ظهور امام علیه السلام و حضور ظاهریش نخواهد داشت و اساسا اختصاص دفاع از مظلوم به زمان خاصی استهجان داره. در هر صورت این که آیا فقیه در زمان قیامت
خب این جواب نداره. این حرف شما دارید جهاد دفاعی رو میگی داره؟
بله.
یک اشکال به ایشون شاید جواب بدید که این داره جهاد دفاعی رو میگه بس ما سر جهاد ابتدایی است
به نوعی میشه دفاع بخاطر اینکه ما گفتیم دفاع خصوص به شخص خودمون و حد مرز خودمون نداره بلکه دفاع از توحید و حقوق انسانیت و در هر کجای عالم باشه.
جواب شما میتونه این باشه که اصلا جهاد ابتدایی هم به یک معنا جهاد دفاعی است. یک جهاد دفاعی مصطلح داریم دفاع از خود آدمه یا از اون قوم قبیله. اما بگیم مثلا دفاع از چی؟ از مردم مشرکین مثلا ما داریم دفاع از مشرکین میکنیم که اونا رو به اسلام برگردونیم. پس این در واقع توسعه دفاعی به این معنا این میشه همون جهاد دیگه. پس در اشکال ما وارد نیست که این جهاد دفاعی چه منظور از جهاد دفاعی در اصطلاح در مقابل جهاد ابتدایی اون جهاد دفاعی من به معنی اخصه نه به معنی عامه.
در هر صورت این که آیا فقیه در زمان غیبت امام زمان جل الله فرجه شدید میتواند فرمان جهاد بدهد یا نه در مورد جهاد ابتدایی است. اگر بحثی هم هست در بحث جهاد ابتدایی است اما در مسئله دفاع این سوال مورد ندارد زیرا دفاع نیازی به اجازه امام یا نائب امام ندارد. از نظر اسلام دفاع به محدوده رفع خطر از خود و بستگان و متعلمان خط نمیشه و دامنه اون از مکتب اسلام و سیانت مشتبه مسلمین از هر گونه دستبرد و تجاوزی رو شامل میگردد و این دفاع مقدس نه در مورد دفع تسلط نظامی دشمن که حتی در برابر خطر استعمار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خواه به صورت استعمار نو و خواه به صورت کهنه آن باشد نیز باید اعمال شود و عوامل چنین خطراتی برای کیان اسلام و مسلمین چه ایادی مستقیم کفار و چه از ایادی داخلی و از میان خود مسلمانان در هر سمت و پست و مقامی قرار گرفته باشند واجب است با آنان به هر صورت ممکن و هر چند به گونه مقاومت منفی مبارزه شوند.
حالا خلاصه چی شد؟ ما میگم گم شد دست برم. خب فرمایش ما چی شد در دفاع؟ این که این اختصاص به دامن مسئول نداره، اینی که این دفاع از همه مستضعفین در واقع اصل دینی است، درسته؟ نمیشه اینو بس محدود کرده محدود بکنیم، این خلاف اصول اسلامی ها.
بله
خب غیر از این دیگه نفعی آیه دیگه داری شما برای این قضیه معید این مطلب یا نه؟ که این نظر شما تأیید بکنه که اینجور
آجان برایش این مظلوم هم مشخص بشه هم مظلوم این مظلوم مسلمان یا نه، مثلا این مورد از مشرکین هم مظلوم یه دیگه از مشرکین هستن مسلمان در اساس این آیه این در اونا به دفعات اونو بپردازه به دفعان مشرکا ظاهرن خیر بند اسلام و مؤمن نداره و بهش هم میشه بروی کن.
خب محلف ما از جهاد با دشمنان مستضعفین چیه؟ فقط کشور گشایی؟ فقط ما چون اونا معتقدیم که در زیر ستم و ظلم و شرک قرار گرفتن و انسان از جهت فطری حق آزادی داره، حق انتخاب دین خودشو داره.
نه اصلا از من نازل به بعضی دیگه هست میخوام بگم نه یه دیداره یه دیداره میخوشم از بگیرم
یه ظلم فکری فقط مبادر اشتفا بکنیم یعنی ظلم جسمی هم اگر یک ملتی ولو مشرکن اینا تحت ظلم یک حاکم مستبد قرار گرفتن، همسایه ما هم هستن توی کشور همسایه و ما میتونیم به راحتی دفاع کنیم از اونا با اون ظالم را از بین ببریم و میتونیم مشرکین هم مسلمان نخواهند شد با این کار ما. آیا ما این وظیفه داریم یا نداریم؟ یه سوال جدیدی چی مطرح میکنن
این دوستان لعیاهی بیندازه بانچین هم دوزدی جدید مستضعفین آیه قرار الان روایات داریم تفسیر هم هست که راجع به مؤمنین یا اصحاب پیغمبره، چون نیست که ما مثلا یه دایره بزرگی بریم هر جا ظلم شد هر جا مستضعف شد مداخله کنیم.
خب این آیه شما میگید که مورد مخصص میشه مورد مخصص نمیشه؟
روایاتی الان ما پیدا کردن حتی در مورد مستضعفین که مقید کرده به اصحاب النبی به مؤمنین.
خب این مورده مالک اولا تو قاتل و بیست بین الله بر مستضعفین من رجال و نساء موردش مسلم چیه؟ مردم مکه هست. خب اما مسلم مورد مخصص نیست، یعنی هر جای این عنوان المستضعفین من رجال و نساء الذین یقولون ربنا اخرجنا صدق کرد این حکم صدق میکنه تو جزء مسلماته. بله مستضعف معتقد به خدا درسته ربنا مبین هست مقید نیست. البته آیه این روایت داره مورد رو میگه مقید معلومه تقیید بکنه اولا و ثانیا آیا یک بحثی است بین علامه طباطبایی و دیگران بحث مهمی است که آیا اصلا روایات میتونه بیاد ظاهر قرآن تغییر بده؟ علامه معتقدن به هیچ وجه روایت نمیتونه ظاهر قرآن رو تغییر بده، یعنی برخلاف تقریبا یک مشهور تمام فقها فقها و اصولیون همه این روشید موجب دادن. بله چرا تطبیق مثلا که مشکلی نداره خلاف ظهور، یعنی شما بیایید یک آیه رو دست در ظهورش ببرید با یک روایت ایشون اجازه نمیده. رضایشون این المیزان چیجور نوشته؟ تو تمام المیزان یک جور روایت در تفسیر آیه استفاده نکرده، بحث روایت رو برده آخر تفسیرشو کرده آیه به آیه تفسیر بر اساس خود آیه قرآن کرده بعد اول هیچ اسم روایت نمیره به هیچ جریشون چون اصلا قبول نداره که ما بخوایم تفسیر قرآن رو تفسیر ظاهر قرآن باره باید انجام بدیم. روایت قرآن بحث اون روایی آورده آخر فصل بحث روایی است که معید است. البته خود ایشون تو تفسیر آدم تو تفسیر میبینه که ایشون نگاهش به روایاته سعی میکنه یعنی برای سهمون فهمش اعتقادش که آیات با قرآن جوری تفسیر بکنه که با روایت تعارض نداشته باشه، ولی ایشون اعتقادش اینه و خیلی بحث محکم هم روی این قضیه داره که ما در قرآن در استظهار از قرآن ظهور قرآن نباید روایات رو به عنوان امری که بخواد ظاهر قرآن رو تغییر بده نباید اینجور دخالت بکنیم. اگه ظاهر قرآن عامه شما نمیتونه حق تخصیص ندارید، روایت نمیتونه ظاهر قرآن رو بیا تخصیص بزنه چون تخصیص یک نوع چی؟ تغییر در ظاهر دیگه. درست این در مورد مشرکین خارج میکنه، مشرکین خارج میکنه درسته این آیه، یعنی شامل نمیشه در واقع. اما غیر مسلمان رو الزاماً نه. علی زین یک ربنا شامل غیر مسلمان میشه. موحدین هستن. این آیه موحدین رو فقط اختصاص موحدین داره. خب شما
از سوره میگه که مستضعفین هم اهل ولایه.
خب این میتونیم ما بگیم که مصداق کاملش رو گفته. نمیخواد بگه که در اینجا انحصار رو نمیخواد بگه. مورد کاملش رو میخواد بگه. فرد مصداق از هر و اکمل و اتم رو میخواد بگه. ما باید اینجوری طبق فرمایش علامه ها ما دیگه فر نقل میکنیم نظرشون طبق فرمایش ایشون باید اینجوری گفت.
من خواستم با توجه به اون الذین یقالون ربنا الله میگم که این مظلوم مظلوم نیست که حداقل موحد
باشه. بله خب شما ادامه بدید.
دلیل وجوب این دفاع
حالا شما دیگه یه خلاصه بفرمایید چون وقت خیلی کمه. بری سراغ اگر آیات دیگه دارید نکته دیگه میخواد بفرمایید.
خلاصه قرآن کریم خاطر نشان میسته که اسلام دین توحید اساس و ریشه اش فطرت است. به همین جهت انسانیت را در زندگیش
بسیار شما میخوام که نور ازش بگذاری داره. بری سراغ اگر این نکته جدیدی دارید در بحثاره.
خلاصه ما آیات قرآن چند دسته.
خب شما یکی اینکه فرمودید که اختصاص به زمان ظهور به قول شما نداره. خب این یک دیگه نکته مطلبیه نگاهی بفهمید.
اختصاص به انسان‌های مؤمن و مسلمان هم نداریم. دفاع کردن.
خب اینا رو مطرح کردیم که موحد توش هست ولی مسلمان توش نیست. باید مؤمن به معنی ایمان به خدا باید باشه طبق این آیه.
اما ما طور که به نظر میرسد که طبق خلقت خود انسان هستن فطرتی که خداوند به انسان قرار داده اگر یه ملتی یک گروهی در تحت سلطه افراد چپاولگری بودن و اینا فریاد استنصار سر دادن ما وظیفه انسانی بود و فطری بود و عقل ما حکم کنه.
بحث ما قرآنیست. آیه قرآنی دارید بیارید که آیه قرآنی بله کونال ظالمه خصم آول المظلومه اونا داریم در روایت در نهج بلاغه ولی آیه قرآن چی؟
روایت هم داریم من سمع رجل هم جنادی یار المسلمین فلم دو جبه و فلیسن مسلم
یال المسلمین ظاهرش این است که مسلمانیست
رجل هم جنادی
آره از قرینه یال المسلمین گفت چی؟ یال چی؟ یال الناس بله یال المسلمین نمیم میشه اینجور چیز دیگه. حالا با بحث قرآنیست با بحث قرآنیست آیا از قرآن میشه استفاده کرد؟ باز حسن داشتن با واجب بودن چیز دیگه است. ممکنه بگید مستحسن است ولی واجبه که ما رو خدا عقاب میکنه در قیامت. چه نرفته تو مشرک رو نجات بدید از ظلم؟ باز مستحسن بودن غیر واجب بودن است. اینم شاید برای از آیه قرآن ما که حالا من که چیزی یادم نیست حتی حالا تفاوتی هم نکردیم. شما حالا چه نکته دیگه؟ خیلی ممنون متشکریم جناب آقای نوئلای خان. خب ما آیات رو یک سریع مروری بکنیم. خب اینا بس ای دوستان توضیح رو فرمان خب تو این برگاهی که داده شده چند صفحه سه چهار صفحه بالا بحث قتاله. اونو اگه بتونید بیارید بحث قتال رو تیترش معلومه از اون شاید آخرین بخش باشه. آخرین صفحاتش مال قتاله. اونو زحمت بکشید بیارید. نه این چهار پنج تا بحث قتال هم هست. از اون آخرش دو صفحه آخرش مال قتاله. درسته؟ خب ما از بحث شوراش رو فقط مطرح کردیم. تموم شده اضافه هستش؟ شما رو دوستا دارید؟ خیلی خب حالا خود نسخه اصلی ما رو چطور چیکار کردن؟
بله
خیلی خب. واسه این آیه قطار رو از روی این بلیه بخونیم. اینا یک سری رزید ما گیر توی جلسه اول وقت قطار تمام کنیم بعد بحث بعدی برسیم. اون سه چهار صفحه آخر. خب قاتلو فی سبیل الله. گفت دلالت این آیه بر جهاد ابتدایی تمام نیست، زیرا فقط امر به قتال با مقاتلین بالفعل است. این که گفتیم. دوم وقتلو هم حیث سقفتمو هم. آیه نسبت به کسانی است که مرتکب جنایتی شده اند. بله. سوم قاتلو حتی لا تکون فتنه. خب این جز اون آیات دوستان رفتن توجه کنید که سریع رد بشیم. قاتلو هم حتی لا تکون فتنه و یکون دینو لله فا این انتهو فلا عدوان الا علی الظالمین. در آیه سوم ظاهر فتنه به غیر آیات قبل و سیاق همان جنایات آنهاست. خب فتنه در اینجا معنی چیه؟ فتنه معانی مختلفی داره. لا تکون فتنه یک از معانی فتنه عذاب و شکنجه و این هاست. این چون این ادامه آیات گذشته است، همون آیات سوره بقره، این به غیر قبل حیث اخرجو کم این ها میتونه فتنه یعنی
شرک.
نه یعنی شرک نباشه، یعنی همون فتنگری که اینها علیه مسلمان ها میکردن، بله فتنگری که اونها داشتن فتنگری تمام بشه. این تا اینا باشن تجربه فرمایید من بلنشم میشه تمرکز بیشتر است. تا وقتی مشرکین باشن خلاصه این آیه بخواد که دست فتنگری بر نخواهن. برای جایش این است که اینا رو شما به زود وادار به اسلام بکنید تا اینا دیگه دنجوری تمش رو کنده بشین. تا وقتی که شرک باشه توی این سرزمین اینا دست بردار نیست. این پرچم شیعه تا توی سرزمین برقراره. اینا شما راحت میسره. راهش چیه؟ این پرچم این از بنیاد این درخت شکن میشه و اینا مسلمان میشن. بعد چی؟ مسلمان ظاهری. وقتی این مسلمان شدن این لات و قبل اینها حذف شد دیگه اینها مایوس میشن، دست از فتنه برمی‌دارن. قاتل و حتی حالات خونت فتنه. خب این پس فتنه. اما دوم و یکونت دینو لله. این یکون دین به الله این باز اون آیاتی که میتونه مطلق باشه، یعنی تا وقتی دین به الله نشده باید ادامه بدان کنه جهنم. اینو چه میشه کرد؟ از اون معنیش هایی که در جهاد تا مسلمان شدن یا تا حداقل موحد شدن مشرکین کلن در همه سرزمین ها ممکنه این دبران داشته باشه. فتنه رو اونجور توجیه کردیم، ولی یکون دین به الله چه چیزی میخوایم توجیه بکنیم؟ کسی از دوستان نظر داره؟ خیلی خوب، بله اگر ما این ایدالله به قول شما دیدیم که راهی نداره ممکنه قرینه بشه برای اون فتنه. حالا ممکنه قرینه نشه، اون فتنه چیزی میخواد بگه چیز دیگه میخواد بگه، مش خیلی هم با هم تنافی نداره که بخواد اونو تغییر معنی بده. خب این یکون الدین لله چه خواهد بود؟ چه جوری میشه اینو اگر کسی بخواد ایجاد ابتدایی رو بهش مناقشه بکنه اینو چجوری میشه توجیه کرد؟ راه توجیهش این است که حالا قبول است یا مقبول، یعنی یکون الدین لله در کجا؟ در سرزمین مکه. بس در اینجا هستن، یعنی در این سرزمین یکون الدین لله، یعنی گویا اسلام خواسته که سر بین سرزمین عربستان و حجاز که محبت وحی است و عاصمه اسلام است با جای دیگه فرق گذاشته، گفته تو این سرزمین عاصمه اسلام دیگه شرک نباید باشه، اینجا باید از دین لله باشه.
این
درسته، ما نمیخوام بگیم که این مورد اینجا اسمی از مورد هم اینجا شاید خیلی نباشه، ولی ما در واقع یک وجه جمع، یک ما دست از ظهور بر میداریم به خاطر قرائن دیگه. اگر ما داشتیم در آیات مثلا که حد یا قاتلو هم حد الذین یا قاتلو نکن و این که در آیات زیادی داره میگه که باید شما برای از بین بردن با دشمنان بجنگید، با کسی که با شما بود لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم یخرجیکم من دیارکم ان تبرو الیه و تقسطوا الیه، ان تبرو و تقسطوا الیه.
خب مرکزیت مکه رو
میخواد
بگه، مرکزیت کفر رو میخواد بگه. یه زمانی
مرکزیت کفر مکه بود، یه زمانی هم دمشق بود. حالا بازی بیان دیگه، توجیه دیگه. حالا فعلا این نظر اینو میگه با توجه به آیات دیگه و این آیاتی میگه خلاصه با این مشرکین بجنگید، اینها پدر شما رو در آوردن، اینها اینا همه رو قرینه هم قرار بدیم. هم یه دو دسته قرینه، یک آیاتی که مکرر اشاراتی که مشرکین مکه رو هدف قرار داده، گفته اینا فتنه گری میکنن، اینا با شما رو اخراج کردن، اینا شما رو اذیت کردن، چه کردن چه کردن. این یک. دو آیاتی میگه که بابا جون با مشرکین دی، با مردم دی که با شما سر جنگ ندارن، با اونا مشکل ندارید. تبروهم تقسطوا الیهم، اینا رو قرینه قرار بدیم که در اینجا این یکون الدین لله یه قیدی بهش بزنیم، بگیم یکون الدین لله فی سرزمین مکه. این در واقع یک از این اطلاق رو مقیدش بکنیم به این قرائن خارجیه. این قرائن خارجیه رو در واقع دخالت بدیم برای اینکه الدین رو اینجور تفسیر بکنیم. این یک وجه میتونه باشه. اگه اینجور گفتیم اون جمله انتها مال بند دو مال اینجاست، رفته اشتباهات بالا. انتها هم در اینجا چیه؟ میشه قرینه. انتها به مؤمن شدن معمولا انتها نمیگن، انتها یعنی دست از چیزی برداشتن، پایان دادن. پایان دادن به چی؟ شاید به همون جنگش و فتنگریش و اینها مثلا به همون قبل برمیگرده. بله چرا؟
فرهنگی
هم باشه شما به مشانس کنم
که باید
بریم به این حالا متصلا بشه کنم. اون که بله، اون که فتنه گری ما معنی عام میگیریم، ولی فتنه معنی شرک دیگه نخواهد بود دیگه. فتنه معنی چیه؟ افتتان است. فتنه گری سال فتنه گری ممکنه نظامی باشه، ممکنه غیر نظامی باشه، و بحث دیگری خواهد بود. فان انتهاء فلا عدوان الا على الظالمین. خب این پس یک توجیه در واقع برای این آیه بعدی و ما لکم لا تقاتلوا فی سبیل الله که اینو عرض کردیم. آیه ششم، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس خشیت الله قالوا ربنا. خب اینم آیه، این آیه همه قتال رو همه جمع آوری شده اینجا. حالا بحث این مطلق مقیدیش فقط نیست، این آیه هم در این جهت خیلی دلالتی نداره. اصل جنگ میگه که ما نوشتیم برای شما، حال جنگ دفاعی یا ابتدائیش اینجا متعرض نیست. آیه هفتم، قاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و هر رز المؤمنین. باز این هم ازش آیه اطلاع میشه استفاده کرد که یعنی ما فی سبیل الله همه مردم رو باید شما جنگ بکنید تا مسلمان بشن. نه، این اینجور در مقام بیانه این نیست، در مقام بیانه چنین اطلاقی که این جنگ باید ادامه پیدا بکنه تا همه مسلمان بشن نمیشه ازش استفاده کرد. هشتم، ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سبا فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حیث صرفتموهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا. خب فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصل صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم فلو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون اخرين خشترهم ايات يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويرغوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم ويسرفتموهم واولئك اولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. خب این چند آیه اتفاقی سایه آخرش محدود کرده جنگ رو. ببینید که اولی فلا تتخذوا منهم اولیاء تا یهاجروا فی سبیل الله، این آیه در مورد کسانی است که مسلمان بودند بعد رفتن به کفار و مت ملحق شدند. می‌فرماید که اینها رو شما ولی نگید اینا مسلمان بودند، یا الان هم مثلا ممکن اظهار اسلام بکنن، نه، اینا رفتن به کفر راهنده شدن. شأن نزولش هم گفتن در مورد افرادی است که رفتن به اونها پیوستن آمدن تو مدینه و در مدت گفتن نه ما خوشمون نمیاد و رفتن. خب آیه می‌فرماید فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم، اگر مهاجرت فی سبیل الله کردند اینها مسلمانن قبوله، و الا اینا رو شما بکشید و واقتلوهم حيث وجدتموهم. خب این هم اطلاقی نداره، در مورد گروه خاصی است، مثلا فرض در مورد کسانی است که رفتن به اونها ملحق شدن با اونها هم دست شدن. اینو از این فخذوا واقتلوهم نمیشه اطلاقی استفاده کرد. الا الذين يصلون، الا الذين يصلون استثنائی از جهاد با کفار، که با کفار بجنگید مگر کسانی که پیوندی دارن با شما، میثاقی دارن، یا با یه قومی که با شما میثاق دارن اینها ارتباطی دارند. او جاؤوکم حسر از صدور رو، یا اینکه نه اصلا خود اینها از جنگ خسته شدن دیگه، دلشون تنگ شده و زیغ شده از اینکه بیا با شما بجنگن. خب اینجا میگه که فعین اعتزل و کنفرم یقاتل و کن و القو الیکم السلام فما جعل الله جعل الله لکم علیهم سبیلا، میگه اگه اینا جوش شدن شما بشون نجنگید. اینا مشرکین هستند، مسلمان نیستن. خب این بزن آیاتیست که تقریبا مخیلیه. بعد آیه دهم میفرماید که کسانی هستن که نه، اینها ظاهرن اظهار صلح میکنن ولی نه، تو دلشون دنبال جنگن. یوریدون ان یعمنو کم و یعمنو قامون، ولی کل ما رو دو الال فتنه ارک صوفی ها، هر جو فتنه یری بشه اینا شریک میشن. اینا فعلا یعتذرو کم، اگر واقعا صلح باقی نخواستن خضوح وقت رو هم، باز اینم کاملا مخیل است به کسانی که دنبال جنگ و فتنه یری هستن. اینم بس یک آیه. آیه 11 قاتلو همی شبیه هم آیه قبل فقط حالت کن فتنه و یکون دین کلهو لله، فقط اینجا کلهو داره اون آیه قبل الحمدلله ظاهرا کلهو نداشت، درسته؟ نه. خب این کلهو باز میتونه تأییدی باشه برای اون اطلاع این عمومه قضیه که کل دین لله باشه. حالا اگر گفتیم که این مخصوص همون سرزمین است باز مشکلی نیستش، یکون الدین کلهو در اون منطقه لله. اینو شاید متحری هم دارن که ایشون میگن که ممکنه که اصلا ما بگیم که سرزمین من اون سرزمین حکم خاصی داره، این احتمالشون هم مطرح کردن. آیه بعدی یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال الی آخر، خب اینم باز ازش اصلاح به دست نمیاد، در مقام بیان شرایط و اینها نیست. آیه شماره 13 تا شماره 26 تا 28 تمام این صفحه ظاهرن همش آیات اول سوره توبه است. بعد نه دیگه، این آیه میشه تمام در مورد اونجا دیگه عموم استفاده نمی کنی. آیه ناظر فقط به قتال با مشرکی نه مشرک مکی. خب سوره توبه هم که فصیح فی الارض اربعه اشهر، خب این جز اون آیات مهمی که برای اطلاق جهاد ابتدایی هست، این آیه هست. براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین فصیح فی الارض اربعه اشهر، 4 ماه راحت برن بگردن و بدانن که خلصه نمیتونن با خدا و مؤمنی در بیفتن. از آن من الله و رسول الله الناس یوم الحج الاکبر ان الله ولی فا این توبتو فا و خیر لکم این تولیتون، اگر اسلام نیوردید فا علم انکم غیر معجزه الله الا الذین عاهدتم من المشرکین. یعنی مشرکین به دو دسته تقسیم کرده، فرموده است که همین مشرکین 4 ماه فرصت دارن، بعد از 4 ماه دو گروه میشن، یک گروه با شما پیمانی دارن پیمان معینی دارن با محدوده معین زمانی، مثلا تا یک سال. اینا تا اون یک سالشون مجازن که تا پایان پیمانشون تو مکه زندگی کنن با همون شرک. گروه دوم کسانی هستن که بعد از این 4 ماه با شما پیمانی ندارن. خب اینها دو راه بیشتر ندارن، این 3 راه دارن، یا بجنگند یا از سرزمین مکه برن بیرون نمونند یا مسلمان بشن. اگر خواستن بمونند هیچ راهی جز اسلام اینا برشون وجود نداره. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا. این گروه معاهد دارای پیمان، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. فاذا انسلخ الاشهر الحرم، اون گروه دومی که هیچ پیمان ندارن، فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فانتاب، مگر گروهی که انتاب تابو و اقام الصلات و آتوا الزکات، فخلوا سبیلهم ان الله غفور رحیم. اگر مسلمان شدن نصف شما، فخلوا سبیلهم، به الا یکیشون زنده نمیذارن. البته اگر در این بین کسی از اونها گفت من میخوام اسلام بفهمم، ابن نداره اون در موردش بیاد بررسی بکنه اسلام رو. خیلی جالب این، اگر در همون زمانی که شما دارید میجنگید یک گفت من میخوام راجع به اسلام بررسی بکنم، شما باید بهش امان بدید بیاد با شما بررسی کنه، مطالعه کنه. بعد که تمام شد مطالعه، شما نمیتونید بگید قبول کن یا کشته بشو، نه، باید دو مرتبه اینو برگردونید با امنیت به همون سر جایی که بود در بین قوم خودش، ولش بکنید بیاید اونجا تصمیم بگیرید. اگه خواست مسلمان بشه خاص، بعد با شما بجنگید. نگید حالا که دست ما افتاد این جز سرانشون هم اگر هست این فرده میفت نگری میکنه بره اونجا چه میکنه. خیلی جالب، این اگر سران کفرم باشه که شما یقین دارید که بره اونجا، شروع میکنه به طراحی سخت. احمدیت باید کار داشته باشید، باید با امنیت همین آدم رو برید بذارید توی بین خودشون به مرگرد. و این احد من المشرکین از تجارکه فاجره حتی یسمع کلام الله بعد کشنید ثم ابلغه مأمنه. سوالی که بنده هم قومون لا یعلم، اینا همه شو که از روی عناد نیست، بعدشون واقعا نمیدونم، از روی جهله، باید بذار جهلشون برطرف بشه. خب این شد تو پرانتز شد. اما باز برمیگرده به اون اصل اتحاد، کیفه یکونو للمشرکین عهد عند الله عند رسوله الا الذين عاهدتم. بعد فرماد که اینا اصلا عهدشون پایبند نیست، اینا آدم های پایبند به عهد اینا نیستن تو این تیب آدم. مگر الا الذين عاهدتم، مگر گروه خاصی از اونها، الا الذين عاهدتم در مسجد الحرام فمستقیموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف و فمستقیموا لكم فاستقيموا لهم كيف و ان يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم الا ولا ذمه. اگر اینا به شما دست به شما برسه، نه پیمانی رو نه ذمه رو، هیچی رو اینها پایبند نخواهند. یرزونکم بافواهم و تقوا قلوبهم و اکثرهم فاسقون اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا فسدوا عن سبیله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرغبون في مؤمن الا ولا ذمه نه قسمی رو و نه ذمه رو پیمانی رو با اولئک هم المعتدون فان تابوا و اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و اخوانكم في الدين نفصل الآيات لقوم يعلمون و ان نكثوا ايمانهم بعد عهدهم و تعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نکسو ایمانهم. چرا با کسانی که اینجور نقض عهد کردن نمی جنگید؟ و همو به اخراج رسول و هم بدعو کن، اونا اول شروع کردن، اونا با شما جنگ رو را انداختن با اون بلاهایی که سر مسلمین در مکه آوردند و اینها. و بعد از اخشون هم فالله احب ان تخشون کن دو مؤمنین قاتلو هم یعذبهم الله به ایدی کن و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء و الله حکیم علیم حکیم. ام حسبتم، بعد خطاب مؤمنین است که خلاصه شما اگه خطابیایید مشکل دارید، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه الله خبیر بما تعملون. خب این آیه مفصل نشون اون بیت الغزلش چیه؟ این است که خلاصه اینها نباید اینا رو بذارید، خلاصه باید اینا رو بایشون بجنگید تا یا مسلمان بشن یا کشته بشن. حالا از اینجا برن رو نگفته آیا، ولی خب طبعا دیگه راه دیگه این است اینا ول کنن و برن دیگه، از دست دست شما، از دست دست شما خارج بشن. خب اینجا این آیات که فصیح و فل ارض اربعت اشهر و بعدش فاذا سلخ فقتل و بوشگین حیث وجد تموهم، جز اون آیاتی است که این عمومیت جهاد ابتدایی درش خیلی پررنگ و قوی مطرح شده. خب اینجا دوستان نظری ندارن نسبت به این بیان؟ نباید خنک کنید؟ باید خنک کنید. باید خنک کنید. نه نباید خنک کنید.
نباید
خنک
کنید.
آها، که دلشون خنک بشه.
معلومه که میشه در جهان اهداف و اولویت انسانی هم در نظر گرفت، اهداف مشروع. این جهان از امور اسلامی باید تعبدی و تمسلی.
جز عباداته، جز عباداته دیگه.
یعنی صرف اینکه انسان
بیاد دفاع کنه کافی نیست، حتما قصور باشه. دفاع غیر از جهاده، دفاع در مقابلش من نمیم قصور باید به کسی حمله کرد، چون باید جونه به خود خودم نکردی باشه. اما جهاد، جهاد ما شروع که عبادت هست. این که میگه یوسف اب نداره، یعنی نتیجه شه، آثارشه، نمیخواد بگه هدف جنگه، آثار جنگ هست. وقتی جنگ شد شما چی؟ دشمنتون از بین به آرامش میرسید. خب آرامش که چیزی بعدی نیست، ولی هدف نیست. هدف مؤمن از جهاد آرام به پول، به غنیمت میرسید. هدفی غنیمت نیست، ولی غنیمت جزء فواید جنگه. ای بابا نه. جهاد
مسلمانی امر خیلی بیه. مثل اینکه نماز بخونی با اهلشان به بهشت. بابا نهتان اصلش نه.
خب بهشت منظور همون این بحثی که نه، حالا بهشت یعنی هم قوت معنوی دیگه. به همون حد اقل دیگه، ما حد اقل معنویات رو نخواستیم قربی الله. خب حالا از این، از اینکه بگذریم
تحریز نیست، نمیشه جواب جواب داد بگیم اینا در واقع تحریز هست. آن در واقع مسلمانان را تشویق کنه،
به قول طلبه دایی بر دایی دیگه. بله خب نه، نتیجه هست یوسف قیز قلوب بکن، واقعا شفای دل مثلا خانواده شهدا میشه. ایب نداره آدم بگه بابا اینا رو پیداش بده این صدام که از این بره، این دل خودم شاید، ولی به خاطر دل خونک شدن نیست جهان، به خاطر چیه؟ خداست. ولی این هم جزو آثار و تبعادشه. خب اما بحث خودمون، چایی از این آیه اصلاح به دست بیام، این چند آیه آخر یه مقداری قضیه رو عوض کرده. از اینجا از این آیه 20 نیا کنید، کیفه و این یظهروا علیکم لا یرقبوا، اینا اگر به شما مسلط بشن پدر شما رو در میارن. خب اینا کیان؟ اینا کسانی که لا یرقبون فی مؤمن الا ما لازم، هیچ پیمانی ندارن. اینا اینجور آدمایی هستن. انک خوب الا تقاتلون، آیه 25 شماره 25 چرا محکم با کچرا با کسانی که اینجوریان نمیجنگید، نکسو ایمانم نقض عهد میکنن، پیغمبر رو بیرون کردن. خب بده حکم اول مره. خب اینا چی نشون میده؟ که نمیخواد بگه که این بحث در جنگ مطلق نیست، با جنگ با اینهاست. یه بعد از این 7-4 ماه نذارید اینا بمونن، چون اینا اینجور آدمایی هستن. اینا وجود توی منطقه فتنه هست، هیچ وقت با وجود اینا شما مسلمان ها روی آرامش نخواهند دید. این 3-4 آیه آخر تقریبا مثلا روشن کرده که نمیخواد اونجا بحثش بحث یک حکم کلی راجع به همه مشرکین نیست، سر این کسانی است که یا اینا یا افراد مشابه اینا، که کسانی هستن که اینها با شما سر جنگ دارن، شما رو تحمل نمی کنند، وجودشون فتنه است. اینجور چیزها ماهد، بله ماهد که حالا تمومه، بالا که گفتن ماهدین یک دوره دارن به خاطر عهدتون تو سراغون نرید، نه به خاطر چیزی، چون عهد باشون دارید اسلام نمیخواد عهد نقض بشه. اون بعد از یک سالش میشه مثل همینا، فرق نمیکنه. پس اون موحد که میره کنار. آیا بحث سر این است که آیا این آیات از اول تا آخر صدر تا زیل میخواد بگه که مشرکین به ما مشرکین باید کشته بشن، اقتلوا همه سقفتموها، یا نه میخواد بگه مشرکینی که خم بدوکم اولا مره نکسو ایمانهم لا یرغبون الا ذمه، با اینا بجنگید. این مجموعه یک بسته است در واقع، این آیات جدا نیست، داره یک شرایط رو داره تحلیل میکنه، میگه اینا تی اینجوری هم با اینا بجنگید. از این به دست نمیاد که به قولیشون حال قدم تقدر در مقام تخاطب حداقل داریم اینجا دیگه. در مقام تخاطب بحث در ایناست. وقتی چه این قدم تقدر در مقام تخاطبی وجود داره دیگه بعید بشه از اطلاق گیری کرد که گفت که کل مشرکین رو. این آیه در مورد کسانی است که اینجوری است و داره اینجور اوصافی هم در موردش ذکر میکنه. این جزا تعمیم دادن این به کل مشکین دیگه از آیه ممکن نیست. این آیه خب سه چهار آیه آخر هم که دیگه ساعت چقدر مونده؟ بله این دو سه آیه آخر هم بخونیم. بله بسم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون. خب این در مورد مشرکین بود. در مورد اهل کتاب هم همین سوال هست. شاید با اهل کتاب باید بجنگیم تا اونها تسلیم بشن یا نه. این آیه ازش چنین حکم دست میاد. این آیه میگه که با اینا بجنگید با اهل کتاب. این راجع به اهل کتابه. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر اخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين من بیانیه است. اینا کی هم؟ این گروهی که یک ایمان به خدا ندارن، دو به یوم آخر ایمان ندارن، سه ما حرم الله رو تحریم نمی کنن، لا یدینون دین الحق، مطیع دین حق نیستن. این چهار پوستی هست. من الذین اوتو الکتاب، با این اوتو اهل کتاب اینجوری بجنگید حتی یو اوتو الجزیه ان یدن با هم صادرون، تا جزیه بدن. ان یدن ان این یعنی چی؟ حالا یا انید انید اونها یا انید شما. انید اونها یعنی گفتن انید شما یعنی از روی قوه شما، یعنی با اونها با از بدن، در حالی که شما برایش مسلطید و چی و قدرت دارید. یه تعبیر اصطلاحی است در واقع انید، چون دست نشانه قدرت است. انید یعنی با دست، یعنی با دست قدرت شما یا با حال ذلت اونها. و هم صاغرون، در حالی که اونها صاغرند. صاغر یعنی من لهو ذله، ذلیلند. حالی تو پرانتز این و هم صاغرون یه بحث خیلی مهمی مفصلی داره که اینو مستشرقین دیگران علیه اسلام گرفتن و فتاوای فقها دادن که شما دارید مردم تحقیر میکنید. این گفتن باید بیاد اون جزیه رو اهل کتاب با حال ذلت بیان بدن. شما نشسته باشید، شما ایستاده باشید، با این حالا ذلت باید بدن. علامه طباطبایی و بعضی از علما این قبول ندارن. علامه میفرمایند که این خلاف اسلام است که شما بیه تحقیر کنید شهروند مسلمان، شهروند جامعه اسلامی رو بشه شما بهش چیز دادید، امان دادید. رضایشون میگن که این چیزایی که فقهای اهل سنت آوردن در کتاباشون، این توصیفاتی که از ذلت رو بیان کردن، حتی برای تصویر کردن که چجوری این حالت ذلت تحقق پیدا بکنه، اینا رو ما نمیپذیریم. حتی بزنن اینها رو موقع چیز دادن، این چیزا میگن اصلا پذیرفته نیست. ساغرون زاد در روایت ما هم تفسیر شده، تفسیر روای ما این است که ساغرون یعنی در حالی که اینها محکوم احکام اسلامند. ساغرون یعنی ذلت ناشی از پذیرش احکام. یعنی یک اهل کتابی که یک یهودی که باید به حکم اسلام جزیه رو بیاد بده، ساغر یعنی این. و هم مطیعون نسبت به احکام اسلام. اینجور در روز ما تفسیر شد. بله بله
با...
خلاف عقیده. بله بله میاد اینجور در مقام حکومتی که قبول نداره، دینی که قبول نداره، اینجور بیاد بهشون پول بده اینا. اینجور تفسیر کردن. حالا یک بیان دیگر میشه کرد که ساغرون یعنی مؤید این قضیه، این که اگر اون حرف اونها بود بعد میگفت مستسخرون، یعنی حالت متعدی. ساغر لازم است، یعنی من سغر نفسه، کسی خودش تحقیر کرده، در حالی که اینا خودشونو به ذلت افکنده اند، معنی لازمی داره. اینجور شد دیگه، نگه شما با اونا برخورد تذلیلانه و مذلانه بکنید، نگو با انتم مسغرون هم، اینجور نگفته با مسغرون، در این خودشون چی؟ تن به ذلت دادن. این معید همین حرف روایت است. بله.
با نپذیرفتن اسلام خودشون
بله. میخوام بگم که واژه ساغرون هم اینو تأیید میکنه که واژه لازم به کار رفت، صیغه لازم به کار برده. خب اما اصل بحث ما
دوستا یه خود تعبیرهای روشن فکریه داره
چی؟
یعنی آقا این واژه ساغرون، این که بگیم اینا با دست سیزنی وقت میان جزی رو بدن با توجه به این که اینا لاگ و حرمان و حرمان رسول و داید میانه هم این حالت این توی تحاجمی داره. این اگه بیان به فرد در دولت اسلامی اینا رو به این شکل جزی بگیره، این در واقع اکثر همه نتیجه اون عمل کرده خود میشونه دوستا. این چی تدنیم؟ بودن رحمان تسلیم بشتن آقا اونا که
نه اصلا الله می فرماید که این خلاف دستورات اسلامه که شما بیایید یک نفر رو اینجوری تحقیر بکنید. یک کسی که در حضرت در نهج البلاغه داریم که حضرت می فرماید که آمدن از زن ذمی آمدن خرخواب از پاش بردن، خیلی عجیب، باید بمیر از این درد. در ما خیلی روشن میکنه قضیه را. بریم اونا
یه روایت در مقال روایت فراوان داریم که اونا
نه داریم روایت همینو گفته. اینا آمده مصداق درست کردن، یعنی هم به تبع اهل سنت که اونا حاکم بودن تو رویش حکومتیشون رو اجرا کردن، ما همون رویش اونا رو آمدیم تو فقهای ما هم تبعیت کردن. در بعض جا هست، در بعض نفقه هم شما ببینید نفقه رو آمده یک چیزی در موردش گفتن، اینا در روایی نداره. چگونه مثلا نفقه آیا خدمتکاری، مثلا آیا زن ای خدمتکار خاص باید بهش تامین بکنی، چند خدمتکار بگیری، یک چیز مفصلی رو گفتن راجع به طعام غذا اینها روایت نداریم. اونا اومده ردیف کردن علما ما این همون آوردن. اینجا هم همونجوره روایت تصریح میکنه که ذلت ساغرون یعنی مطیعون احکام اسلام. اگه داشتیم روایت خاصی مشکل نبود، ظاهرا نداریم. حالا شما بعد از این بفرمایید خوبه. اما بحث نکته آخر که قاتل الذین، آیا این مقید است یا مطلقه؟ من آیه تبعیضی است یا بیانی است؟ یک احتمال که شبیه تری هم اشاره میکنن این است که بگیم نه، اون اهل کتابی که ایمان به خدا ندارن، به یوم آخر ندارن، محرم نیستن اینا، ولی اهل کتاب معمولی که هم خدا رو قبول دارن آخرت رو هم نفی نمی کنن، حرم الله و رسوله رو، اگر رسول رو رسول خودشون بدونیم که احتمال اینه که رسول خودشون نمی کنن، چیز ندارن، بنابراین یک گروه خاص رو داره میگه اینجوری انجام بده، این یه احتمال. ولی خب این احتمال خیلی ضعیف است و کسی نگفته، چون حتی یه اطول جزیه اینا این آیه است که مستند اعطای جزیه است، پس هم میشه شامل همه اینها میشود. پس چرا لا یؤمنون بالله گفته؟ یا چون خدایی که اونا میپرسن خدای مثلا مسیحی یا خدای درست نیست، یا یهود قالت الیهود عزیرون ابن الله هست مثلا، این رو چیز مثلا توجیه بکنی. خلاصه این آیه از اون آیاتی است که گفته که با اینها بجنگید تا اینکه جزیه بدن. یعنی شما هر کشور کفر رو، کشور یهودی یا مسیحی، طبق این آیه باید باید جنگید تا اینا بیان تحت ذمه اسلام قرار بگیرن، حاکمیت اسلام بپذیرن، حکومت اسلامی رو در کشورشون برقرار بشه، یا تحت ذمه و قیمومت دولت اسلامی قرار بگیرن. این هم از جز اون آیاتی است که جای بحث داره. آیه 31 قاتل المشرکین کافه کما یا قاتلون نکن کافه. کافه دو معنی برش شده. کافه یعنی چی؟ یا دست جمعی، یا اینکه چی؟ نه یکفونه، یعنی به جوری بجنگید که مانع اونا بشید، بازدارنده میشید. کفه یعنی چی؟ یعنی منع دیگه، یعنی کافتن، یعنی به جوری که اونا رو متوقف کنید، دیگه باشون نتونن بجنگن، همونجور اونا اینجور کاری میخوان بکنن. خب اگر این معنی دوم باشه که خب خیلی مشکل این بحث رفتی نداره، اما اگر کافه یعنی عام باشه با همه مشرکین بجنگید، خب این کافه قید مشرکین یا قید قاتلوست؟ قاتل قید قاتلوست، یعنی قاتل و کافه، نه که با مشرکین کافه. نه همون جور که اونا یا قاتلون کافه، شما هم قاتل و کافه، به این اختلاف ایجاد نکنید. آره دیگه اینجور باید،
اگه مشکل
بگیریم دیگه ما میشه خب نمیخوام، یعنی درست نیست به قرینه بعدش، همه یه قاتل رو نکن کافه. همون جور که اونا یک پارچه با شما میجه، شما هم یک پارچه بجنگی. معنیش اینه یک پارچه جنگیدن دیگه ازش استفاده نمیشه که با همه موشیگه بجنگید. خب پس اینم از این یا یوالذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه، با کفار نزدیکتون بجنگید. این منظور یعنی با دورا نجنگید یا نه این اولویت با این هاست. دو احتمال دیگه، قاتل الذین یلونکم من الکفار، یا به دورا مثلا جنگ کار نداشته باشید. یعنی اگه دور هم بخواد با شما بر برنامه ریزی کنه بهش کار نداشته باشید، نه مثلا نمیخواد با دور اصلا سراغش نرید. یعنی نزدیک و دور بودن خیلی در محیط جنگ اثر نداره. این میخواد چیزی بگه، میخواد بله
جهاد ابتدایی رو داره.
درست
اینکه اونا علیه ما کاری کرده،
حرف شما درست.
از عدم رضایت حضرت امیر نسبت به کشور بشرای خلیفه دوم، این برمیاد که
ظاهرا ایشون خلاف بود. عدم رضا از کجا؟ تا خیلی جای بحث داری از کجا عدم رضایت. یک دلیل بیارید خیلی خوبه، یک شاهد بیاد شما وارد نیاز ما هستش که حضرت راضی نبودن، اینو خیلی خوبه. ظاهر رضایت است، ظاهر عمل اینی که با مشورت با عمر که خودت نرو اینجوری به جنگ، عدم رضایت نیست. قرینه خالص اگه پیدا کردید خوبه. خب اذن یا یلزم امن قاتل الذین یلونکم من الکفار. خب حالا به قول شما جهاد ابتدایی است، اون اشکال موارد نیست. یلونکم با اونها جهاد ابتدایی کنید با نزدیکا، دور که با شما مثلا هم مرز نیست و این نزدیکی است که با شما ممکنه مزاحمت ایجاد بکنه، برای شما پیش دستی بکنید مثلا. چجوری میشه اینو جواب؟ اینم میتونه پس اینجوری جواب داد. حالا البته جای بحث داره، جای بررسی داره که یلونکم چون جهاد ابتدایی است، یعنی شما دوراست شما وظیفه ندارید نسبت بهشون جهاد ابتدایی، ولی این نزدیکا رو همسایه ها رو چرا وظیفه دارید؟ وظیفه رو باید برید سراغشون، کاری بکنید که اینا مسلمون بشن. حالا خلاصه یا مستقیم یا غیر مستقیم، واسه نگذارید این نزدیکا چی مشکل بمونن، این در واقع قدم به قدم برید جلو. این تفیشه قیده. بنابراین این در واقع ما گفتیم این آیه رو اینجور معنی کردیم، جهاد ابتدایی رو فعل جمله پذیرفتیم ولی با قید، یه قید جدید میشه. اونجا قید الذین یقاتلون نکنم یه قید بود، یعنی جهاد ابتدایی در واقع نیست چون چرا با مقاتلی باید باشه، این نه قید بر جهاد ابتدایی است. خب خیلی قید جالبی میشه اگر بشه این رو اثبات کرد. اوزن الذین یقاتلون به انهم ظلم. خب این اولین آیه است که راجع به ظاهرا جهاد وارد شده. سی و دو، این شماره سی و دو. خیلی خوب درسته، پس این اصلاحش میکنه توبه. نه پایینی سی و دو میفرمان، صد و بیست سه توبه است. ولی خیلی ممنون. اوزن الذین یقاتلون به انهم ظلم، این راجع به جنگ دفاعی است. الذین اخرجوا من دیارهم به غیر رب به غیر حق. خب ادامه آیه است، لا یقولو، این روز هم آیاتیست که داره کاملا دفاع رو بیان میکنه. ولی اولاد افالناه به اصلاح به بس الاخر الازین این مکن نام فلعز اقام السلات و امر معروف الاخر. خب این هم که بحث به مربوط دفاعی نیست. خب پس یک آیهی که الان بحث ما مون در مورد آیه 29 هست که آیا این آیه اطلاقش روش به جنگ با اهل کتاب هست یا نیست، این رو جناب آقای چیم که آقای این رو بس یه بررسی بفرمایید که نهیجه جلسه آینده بر ما بیادید انشاءالله. انشاءالله علی محمد و آل محمد. بحث بعد شوراست، شما انشاءالله جلسه دومون مطرح بفرمایید.